الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه بزرگواران که به صورت حضوری و به صورت مجازی در خدمتشون هستیم و همچنین استاد بزرگوار جناب آقای حکیم باشی و عزیزانی که از پژوهشکده اسلام تمدنی در خدمتشون هستیم. سلام و صلوات خداوند و اهل بیتش بر تمام عالمان مجاهد، به خصوص عالم وارسته از توجه الاسلام و المسلمین و جای دهقان که به فرموده امیر المؤمنان علیه السلام به یار صدیقشان کمیل ثروت اندوزان دنیا زندند در حالی که واقعا مردند، اما عالم تا دنیا باقی است زنده است چون آثارش جاودان است. اکنون که آن عالم با اخلاص بین ما نیست، اما قلم ایشان برکاتی دارد که تا قیامت زنده و پویاست. در آستانه دومین سالگرد رحلت نویسنده تفسیر نسیم رحمت حجت الاسلام و المسلمین حاج اکبر دهخان نیری مراسمی رو برگزار میکنیم با عنوان نشست تخصصی معرفی الگوی مبلغ و مؤلف علوم قرآنی. در ابتدا من یک بیوگرافی خیلی کوتاه از زندگی حجت الاسلام دهخان عرض خواهم کرد و انشالله استاد حکیم باشی توضیحات خودشون رو ارائه خواهند کرد و در ادامه هم بحث پخش کلیپی در مورد زندگی ایشون هست و همچنین رونمایی از سه عنوان کتابی که در آخرین روزهای حیاتشان استاد دهخان آماده کرده بودند و تدوین نهایی را هم انجام داده بودند و بعد از وفات ایشون این سه عنوان در سال جاری منتشر شد که امروز در این مراسم انشاءالله از این عناوین هم رونمایی خواهد شد. استاد اکبر دهخان تمام عمر طلبگی خیش را صرف نشر معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام نمود و در اسفند ماه سال 1398 دار فانی را ودا گفت. وی با توجه به اهمیت و جایگاه قرآن کریم و نیز وظیفه اهل علم در خصوص آشنا کردن مردم با معارف قرآن کریم و اهل بیت تصمیم گرفت برای دستیابی آسان دانشپژوهان به ثقلین بخشی از نکته های قرآنی را از کتب تفسیری انتخاب و برخی دیگر را با ذوق و سلیقه خود به آن افسوده و به صورت موضوعی به رشته تحریر درآورد و همچنین مباحث قرآنی را به صورت منظم فراوری و دستبندی نموده که حاصل آن بیش از 52 جلد کتاب می باشد و از جمله آنها کتاب هایی چون تفسیر نسیم رحمت در 14 جلد و 5005 نکته از قرآن کریم در 5 جلد. امروز در آستانه دومین سالگرد این استاد بزرگوار و این مؤلف علوم قرآنی به استماع سخنان استاد حکیم باشی خواهیم رفت که با سیره و سبک و روش ایشان در نگارش علوم قرآنی آشنا بودند و رفاقتی دیرینه با ایشان داشتند و انشالله از بیانات ایشون استفاده خواهیم کرد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بفهم
چه فرصتی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. مناسب است که قبل از ورود در بحث و یاد عزیز درگذشتمون درود بفرستیم به روح انبیا و اولیا و گرامی بداریم سال روز شهادت حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر علیهم الصلاة و السلام رو و آرزو کنیم که انشاءالله مورد توجه و عنایات ویژه اون حضرت قرار بگیریم و شفاعت اون بزرگوار نصیب فقید سعیدمون جناب مرحوم استاد دهقان و همه ما و همه عزیزان باشد. موضوع جلسه همون گونه که اعلام فرمودند در واقع بزرگداشت و یادکرد و بررسی و تحلیل شخصیت و تألیفات و روش علمی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج شیخ اکبر دهقان نیری رحمت الله علیه فقید سعید مبلغ و محقق و مؤلف مبرز قرآنی و نگارنده تألیف بسیار ارزشمند تفسیر نسیم رحمت در 14 جلد که دوره کامل تفسیر قرآن کریم است. موضوع بحث نگاهی به شخصیت ایشان هست. البته عنوانی تعیین شده، عنوان بیشتر معطوف به جنبه تبلیغی و الگو بودن شخصیت تبلیغی و تألیفی ایشان هست در مقوله قرآن و علوم قرآنی. منتها خب اگر بخواد بزرگ داشت و تجلیل کامل و صحیح از شخصیت ایشان باشه، در 4 محور باید مورد بحث قرار بدیم. یکی سیره و بیوگرافی و شخصیت مرحوم دهقان به عنوان یک شخصیت و عالم دینی اسلامی و قرآنی. محور دوم اثر بسیار مبرز و ممتاز ایشان تفسیر نسیم رحمت. محور دوم تألیفات متنوع و پرشمار دیگر ایشان که بیش از 50 تألیف دیگر غیر از این تفسیر هست. و محور چهارم مبلغ الگو ایدئال و تراز بودن ایشان. روی هر کدام از این محورها اگر بخواد صحبت متناسبی حتی در حد اختصار بشود یک جلسه لازم داره. منتها اولا مجالی نیست، ثانیا خب اون موضوع آخری بیشتر مناسبت داره و به درد ما میخوره و بایسته تر هست، ولی از سوی دیگر نمیشه به اون محورهای دیگر نپرداخت. لذا من اون دو سه محور رو در حد بسیار کوتاه و اشاره، دو محور اولی رو یعنی شخصیت ایشان و بعد یه مقداری تفسیر نسیم رحمت و اون محور آخری. البته این محورها هم با هم بسیار در هم تنیده و پیوسته هست که انشاءالله این پیوستگی در عرایض گذرای بنده رعایت شده باشد. مرحوم مغفور جناب آقای دهقان خب از طلاب بسیار کوشا، با استعداد، فعال، موفق، تلاشگر، جستجوگر در حوزه علمیه. دوستانی که احیاناً این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایند مستحضرند که در روال حوزه چنین است که طلبه‌ها وقتی وارد می‌شوند باید ادبیات رو بخونند، بعد علوم حوزوی. علوم حوزوی غیر از ادبیات و مثلا منطق و معانی بیان که مقدمه هست، محور غالب بحث فقه و اصول هست. در فقه و اصول به یک مقدار و اندازه ای از بروز و تبرز میرسند، مثلا سطوح عالی درس خارج، بعد حالا یا مدرس میشوند یا مؤلف میشوند. فقه و اصول بایسته طلبگی است، بیس کار هست، قابل چشم‌پوشی نیست. ولی محورهای دیگر بعد در واقع انتخاب رشته هست. مثلا یه وقت هست بحث تاریخ و سیره هست، یه وقت محورهای اخلاق هست، یه وقت محورهای حدیث هست، یه وقت مثلا جنبه حالا منبر و تبلیغ و موعظه هست و گاهی هم عرصه‌های قرآنی. معدودن طلابی که همت کنند و در عرصه قرآنی فعال بشوند و معدودند اونهایی که حق قرآن رو در پی دوران تحصیلی حوزویشون ادا کنند. حالا در یک زمانی علامه طباطبایی بودند و به قول معروف تضحیه کردن، یعنی خیشتن رو قربانی کردند، فقه و اصول رو کنار به نحوی در حاشیه قرار دادن و قرآن رو در اصل و ثمرش رو تفسیر المیزان. امروزه اون قربانی کردن مطرح نیست، یعنی اینکه کسی همه فعالیت‌های علمیش رو زیر پا بگذارد و فقط به قرآن بپردازه، نه، الحمدلله اونجوری نیست که شخصیت انسان له بشه و به عنوان یک عالم تلقی نشود اگر به قرآن پرداخت. نه، قرآن مقبولیت و رواج و تداول خودش رو داره. اما در این حال انتخاب مسیر فعالیت تبلیغی، علمی، تألیفی، تدریسی قرآن، این یک اولویت شناسی است و بایست شناسی است که بعضن موفق نیستند. مرحوم آقای دهقان این مسیر رو که بایسته ترین هست انتخاب کرد و همونجور که اشاره هم فرمودند عمرش رو بر سر راه قرآن گذاشت و تلاشگرانه در این عرصه به پویش علمی خودش ادامه داد. خب، وقت این که حالا این ادامه به چه شکل بود، ابتدا شرکت در درس‌های قرآن و تفسیرهای قرآن و بعد مثلا برنامه‌های تبلیغی، برنامه‌های مطالعاتی، برنامه‌های پژوهشی و تدریس و نگارش و اینجور مسائل، اونها تو مسئله بیوگرافی می‌گنجه، من کاری ندارم، اجازه بدید ازش رد بشم، ولی به هر حال از رهگذر این پویه علمی جستجوگرانه بسیار فعال و کوشا و این تلاش خستگی ناپذیر در یک عمر محدود شاید مثلا 20 ساله حاصل شده حدود 40-50 اثر که بیشترش هم قرآنی و یک دوره تفسیر بسیار ارزشمند به نام تفسیر نسیم رحمت. من از اینجا بلافاصله میپرم به عرصه دوم، مؤلف، شخصیت علمی، تحصیلاتشون و فعالیتاشون رو رد میشیم. تفسیر نسیم رحمت، یک تفسیری فارسی در 14 جلد متوسط با حجم، یعنی متوسط ولی تفسیر کامل قرآن و بسیار بسیار ارزشمند. راجع به این یه توضیح اجمالی باز بر رد بشم که هم حقش ادا شده باشه و هم به موضوع نگاه تبلیغی به مقوله قرآن و تفسیر هم برسیم. ببینید دوستان من مستحضرند، حالا چه اونهایی که در زمینه علوم قرآنی فعال هستند و آشنا هستند و چه دوستانی که احیانا کمتر آشنا هستند ولی اجمالا میدونند، ما در تفسیر قرآن یه بحث تاریخ تفسیر داریم، یه بحث روش ها و سبک ها و مکتب ها و مدرسه های تفسیری داریم. خب تفسیر خیلی متفاوته، تفسیر روایی داریم، تفسیر عرفانی داریم، تفسیر ادبی داریم، تفسیر سیاسی داریم، تفسیر علمی داریم، خیلی شاخه ها زیاد شده. یک کتابی هم بعضی خواهران طلبه در یکی از حوزه های خواهران تدوین کردن به نام تقسیمات تفسیری، چون این اصطلاح خیلی درهم می شد و عناوین مشابه اشتباه انداز بود. تقسیمات تفسیری یعنی ما روش ها یعنی چی، گرایش ها یعنی چی، مکتب های تفسیری یعنی چی و ادوار و این حرفا. به اون مقوله کار نداریم. در یکی از بهترین روش ها تفسیر جامع است. مثلا تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان رو و نمونه و اینجور تفسیرها رو جز تفسیرهای جامع میشمرند. جامع به این معناست که هم نکات ادبی داره، هم برداشتهای فقهی رو مطرح کرده، هم لغت شناسی کرده، هم مسائل تاریخی مثل نزول و اینها رو آورده، بحث اعراب رو آورده و هم مثلا تحلیل ها و برداشت های اجتماعی و سیاسی. این تفسیر رو بهش میگن روش تفسیر جامع. حالا البته مثلا مثل المیزان جامع مایل به روش گرایش اجتماعی هست، ولی به هر حال یه تفسیر دیگر هم اخیراً، یعنی در این چند دهه اخیر شکل گرفته، عرب ها بهش ابتدا گفتن تفسیر مقاصدی، در فارسی معادل اون رو میگفتن تفسیر هدایتی یا مثلا هدایی. این رو مثلا در روش تفسیری مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه که البته ایشان چند جلسه تفسیر سوره هم داشتن و یک سری به اصطلاح برداشت‌ها و آموزه‌های تفسیری متفرق در کتاب‌های مختلف ایشان مثل اربعین حدیث، آداب الصلات، سر الصلات و کتاب‌های دیگر، و الا امام خمینی موفق نشدن یک دوره کامل قرآن رو تفسیر کنند. اما همین مقدار نکات تفسیری ایشان که استخراج شده و یکی از بزرگان در 5 جلد نسبتاً قطور اینها رو گردآوری کرده، از مجموع بررسی روش تفسیری امام خمینی که میخوان تحلیل کنن میگن یه تفسیر هدایتیه و به قول عربا تفسیر مقاصدیه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی قرآن رو میخوایم بررسی کنیم، مهمترین نقطه نظرمون این باشه که خداوند در این کتاب چی گفته، چی میخواسته بگه، اصلا هدف این کتاب، فلسفه وحی، فلسفه قرآن، فلسفه نزول چی هست. به جای اینکه ما بگیم این کلمه دقیقاً به چه معناست، این کلمه رو ازش چه فهمیدند، این کلمه چه برداشت‌هایی ازش می‌شود، به جای این بیایم بگیم اصلا خدا چی خواسته بگه، چه هدفی داشته. سلام علیکم. این رو عرض کردم تفسیر هدایتی میگن. وقت تفسیرهای اخیر معطوف به این جهت خواه ناخواه شده است و این گرایش هدایی رو در واقع دنبال کرده اند و البته این مکمل همون روش تفسیر جامع است. حالا تفسیر نسیم رحمت در واقع در این سلسله تفاسیر جا میگیره، به عبارتی و به اصطلاح قدیمی ترها تفسیر جامع است و به اعتبار این مصطلح نوپیدا باید او رو تفسیر هدایتی، یعنی نقطه نظر اصلی این بوده که خداوند چی خواسته بفرماید و حرف قرآن در هر باب دل هر آیه چی هست. خب این بحث محتوایی هست. حالا میرسیم به بحث شکلی. در بحث شکلی باز در این دهه های اخیر یک روشی در پیش گرفته شده در باب تفسیر که شاید مثلا پیشگام این روش مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود در کتاب تفسیر راهنما، که ایشان هر آیه ای رو که مطرح می شد ذیلش 10، 15، 30، 35 نکته و پیام از این آیه استفاده می کرد و با شماره تعیین می کرد. مثلا می گفت از این کلمش ما این برداشت رو می کنیم، از این کلمش معلوم می شه خداوند چنین خواسته بفرماید، نکته‌ای، پیامی، شماره شماره. این روش رو عرض کردم، ظاهراً تا جایی که می دونیم مبدعش ایشان بود. البته تفسیر راهنمای ایشان حاصل یادداشت‌های ایشان در زندان‌های رژیم ستمشاهی پهلوی بود که به صورت دفاتری بود و بعد آمد و بعد گروه محققان مرکز فرهنگ و معارف که شامل چند ده نفر از فضلای آشنا با تفسیر می شدند، اونها این رو تکمیل کردن، شد 20 جلد تفسیر راهنما. و اون تفسیر راهنما یه کتاب در واقع ادلی هم داره به نام فرهنگ قرآن، یا به تعبیر آقای هاشمی اول کلید قرآن اسمش بوده. اون کتاب فرهنگ قرآن که 33 جلد است از موضوع به آیه رفته و به ترتیب الفبایی موضوعات، و تفسیر راهنما از آیه به نکته و به موضوع رفته. این تفاوت رو هم داره که دوستانی که بررسی کنند خودشون ملاحظه می فرمند. این روش مرحوم آقای هاشمی رو در واقع مرحوم جناب حجرستان مرسومه این استاد قرائتی در پیش گرفتن. ایشان هم تفسیر نور نوشتن در 12 جلد و بعد شد 10 جلد، و اون هم به شکل پیام و نکته هست، مکمل این روش و با شکلی به عقیده بنده کاملتر و مفیدتر توسط مرحوم جناب آقای دهقان در پیش گرفته شد. یا الله. سلام علیکم.
بکنتر
بله، پس عرض می کردیم در بررسی تحلیلی تفسیر ارزشمند 14 جلدی نسیم رحمت، از نظر محتوا این تفسیر در اداد تفاسیر جامع قرار می گیرد در مقابل تفسیرهای تک بعدی و تک جنبه‌ای، و به نحوی تناسب بسیاری داره با تفسیرهای مقاصدی یا هدایتی که مرحوم امام خمینی هم معتقد به اون روش تفسیری بودند. و از نظر شکلی روشی رو که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی میشه گفت ابداع کرد، تفسیر راهنما، و بعد جناب آقای قرائتی دنبال کردند که یک آیه مطرح بشه و نکته ها و پیام های قابل استفاده از آیه با شماره تعیین بشود. این روش رو مرحوم آقای دهقان در تفسیر نسیم رحمت دنبال کردند. ایشان یک بقول حالا اشتباه یا غلط فرازی از آیات، یعنی شامل 3-4 آیه فقره از آیات رو مطرح می کنند و بعد ترجمه ای ازش ارائه می دهند و بعد 2 عنوان اضافه می شه، یکی تفسیر و یکی نکات قرآنی. در بحث تفسیر ایشان چکیده ای و بسیار مجملی از آن چه که ذیل این آیات به عنوان تفسیر میتوان مطرح کرد، یعنی مطرح کرده اند یا میشه گفت، اینها رو ابتدایشان میآورند و بعد نکته ها رو با شماره. این در واقع تلفیقی است از هم دستبندی روش کهن و هم استفاده از اون روش جدیدی که عرض کردم از سوی اون دو مفسر و دیگران دنبال شده بود، منتها چنان منظم و چنان دستبندی که ایشان حتی در اون بخش تفسیر هم نکته ها رو با حروف الفبایی، الف به جیم، دال، ه، واو، ز، تا گاهی بیشتر هم میره، 15 نکته ذیل این 3 آیه بیشتر کمتر، به عنوان تفسیر و بعد نکته ها رو با شماره بندی مشخص میکنن. پس این از نظر کلیت محتوایی و از نظر نکات شکلی و روشی. خب این هم راجع به تفسیر نسیم رحمت. و بنده عرض میکنم که چه در بحث های تفسیری که موفق بودم و داشتم و چه صحبت ها کلاس هایی که داشتم، اگر 2-3 تفسیر رو بخوام از بین 10 تفسیری که به هر حال سر و کار داشتیم و در دسترس بوده بخوام انتخاب کنم برای مطالعه بحثی تدریسی، یکیش قطعا ایشونه. یعنی از این نمیتونم بگذرم، به دلایلی یکی دستبندی شدن، یکی ایجاز و مفید بودن در عین ایجاز و حشو و زوائد نداشتن و نکته های جدید داشتن و نکته های کاربردی که حالا نسبت به این کاربردیش به مناسبت بحث تبلیغ عرایض اصلی من خواهد بود. لذا این تفسیر خیلی خیلی ارزشمنده و خوشحالیم که خداوند به این عزیز فقید ما این توفیق رو عنایت کرد، این افتخار رو بخشید که این اثر ارزشمند رو به جا گذاشتند. و البته قاعدتاً 2-3 چاپ خورده، امیدواریم بیشتر قدرش شناخته بشه در این عرصه‌ای که مردم بیشتر دنبال اسمها هستند تا مسماها و محتواها. خب بالاخره شهرت یک طلبه محقق هرچه هم که باشه به اندازه شهرت یک مؤلف پرآوازه نمیرسه، و این تفسیر قطعاً و قطعاً از اون چه که شهرت پیدا کرده بسیار بسیار استحقاق بیشتری داره و به قول معروف حقش ادا نشده. امیدواریم که حالا تجدید چاپ بشود، حتی قابلیت ترجمه به زبان عربی برای استفاده فرا زبانی هم داره. خب نکته مهمی که هست، این تفسیر در واقع مباحث قرآنی را از انواع مختلفش و از زمینه‌های مختلفش به قول امروزی ها تولید به مصرف هست، یعنی کاملا کاربردگرا و مصرفگرا، یعنی اون چی که به درد مخاطب میخوره، مخاطب طلبه و غیر طلبه. خب بعد میرسیم یک اشاره کوتاهی هم به کتاب های دیگر ایشان، که اولا کتاب هایی با عنوان مثلا 1001 نکته که ایشان داشتن که ظاهرا 5 جلد هست و 5005 نکته، و کتاب‌های مختلفی که دسته‌بندی شده، مثلا نکات اقتصادی، نکات اخلاقی، اینجور مطالب خوندنی و بسیار ارزشمند و بسیاری از اونها در واقع جزء فراورده های پژوهشی این کتاب می شود. از این بحث هم من رد می شم، دوستان خودشون در فهرست تألیفات ایشان می توانند ببینند. اون چه که بیشتر موضوع بحثه و به درد ما می خوره اینه که به سروران عزیزم هم شرمنده هستم که این تحلیل رو ارائه می دم و اگر به نظر شریفشون رسید که دنبال کنند، تکمیل کنند، اشکالاتشو بگیرند، ممنون میشم. ببینید، یک طلبه، یک کسی که وظیفه طلبگی داره، این سه تا عرصه تو کار ما طلبه ها هست. یکی آموزش هست و تعلیم و تعلم، یکی پژوهش هست و یکی تبلیغ. به عقیده بنده طلبه موفق کامل ایدئال طراز اون طلبه یه که در هر سرسه موفق باشه. بزرگان ما این گونه بودن. مثلا شما الان بالاترین مفسر امروز فرض کنید آقای آیت الله جوادی آملی باشن. ایشان هم یه مدرس فقه و اصول و تفسیر دیدیم، هم یک مؤلف ده ها کتاب بسیار ارزشمند، هم یه مبلغه، منبر میره، اون منبرهای مثلا دماوند ایشان تلویزیون میگذاره، میبینی در عرصه منبر هم از همه بالاتر. یک عالم اسلامی، یک مبلغ اسلامی، یک بقول عرب ها داعیه اسلامی که کارش الدعوت الالله هست، این باید در هر سرسه هم قوی باشد و هم فعال باشه. اون وقت تو حوزه ما شاید 85 جلسه یا بیشتر داشتیم در کمیسیون پژوهش حوزه در لزوم برنامه ریزی در حوزه برای اینکه آموزش در حوزه پژوهش محور باشه. آموزش پژوهش محور اینقدر این بحث میشد، عرض کنم در طول چند سال نزدیک 100 جلسه اینقدر تکرار میشد که دیگه رمز میذاشتن آ نقطه پ، یعنی آموزش پژوهش محور. و خلاصه مهارت‌های تعریف شد، حدود 15-16 مهارت در برنامه‌های درسی حوزه‌ها و مدارس تحت برنامه گنجانده شد که آموزش ما بشه چی؟ پژوهش محور. آموزشی که پژوهش محور نباشه ناقصه، ابتره، به کار نمی‌آید. یکی از آفت‌های اصلی آموزش و سیستم آموزشی در حوزه اینه که پژوهش محور نبود. یعنی چی؟ یعنی طلبه درس میخوند، میرفت درس خارج، چند سال سطوح رو خودش درس میداد، یک محتوای معمولی مختصر رو میخواست پژوهش کند، نمیتوانست، با اصول پژوهش آشنا نبود. ببخشید، گاهی میدیدیم مثلا نمیدونه از المنجد چه لغتی، لغت رو چجوری باید پیدا کنه، نمیدونه از معجم مفهرس الفاظ قرآن یک آیه رو به چه شکلی میشه پیدا کرد. آمده بالا توی کتابخونه مثل کتابخونه ما، میگی مالا روش کنگره، روش دیوئی، با حروف یا با شماره ها از A تا Z، بی پی، اسلام. خب من کتابو میخوام کجا؟ یه کتاب معروفی که اصلا باید رابره چشمش بیفته بهش، دور میزنه کتابخونه رو پیدا نمیکنه. این مهارت سطح پایین پژوهشیه. تا بعد پژوهش امروزه خیلی مهم است. آموزش کفایت از پژوهش نمیکنه. امروزه موضوعات مختلف در جهان اسلام، جسارت میکنم به سروران عزیزم، الان مثلا یک عمری طلبه ها و روحانیون از امام حسین علیه السلام میگن روزه میخونند، یه دفعه میبینی یک انسان نکره از یه گوشه بلند میشه میگه اصلا آقا امام حسین که کشته شد بحث اسلام و جهاد و امر به معروف نبود، این یه قضیه رقابت عشقی بود با نمیدونم یزید و معاویه بر سر فلان دختر، دختر عرب. خب این با پژوهش باید جواب داده بشه. یا امروزه به بزرگترین شخصیت بشریت یعنی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله جسارت کنن بگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، مثلا جسارت کنن بگن که ایشان اهل زنان فراوان و حرمسرا تشکیل دادن و لذت‌های مادی و دنیوی بوده. خب اینها با پژوهش باید حل بشه و طلبه باید آموزش در حوزه گاه به سمتی میرفته که بعد از ده ها سال یک طلبه رو نتواند به عنوان پژوهشگر و توانمند در این عرصه تربیت. آموزش حوزه اگر پژوهش محور نباشد دچار آسیب بزرگ است. نکته‌ای که حالا من میخوام اضافه کنم و این رو به این تعبیر هیچ جای ندیدم، پژوهش در حوزه اگر تبلیغ محور نباشد دچار آسیب بزرگه. یعنی پژوهشی که کاربردش تبلیغ نیست از چیه؟ اظهار فضله، تعیین مدارجه، کشف کردن یک چیزهای کم ارزشه. گاهی بعضی عزیزان مثلا جنابای قرائتی مثلا از پژوهش و پژوهش ها و پژوهشگران انتقادهایی میکنن، گاهی دست میندازن، گاهی نکته ای هم میپرانند در مذمت پژوهش. دوستان عزیز من شنیدند، اون اشاره به همین داره، پژوهشی که به درد نمیخوره، کاربردی نیست، حل نمیکنه مسئله ای رو و به تعبیر من تبلیغ محور نیست. خب این راجع به اهمیت این سه عرصه. پس دو تا نکته، اولا آموزش، پژوهش و تبلیغ، سوالیه که باید یک کارشناس، یک عالم، یک موفق، مبلغ موفق بهش مجهز باشه و مسلط باشه. و دوم، نکته دوم، که هر کدام از اینها اگر اون دو بال دیگر رو نداشته باشه موفق نیست. این رو یک استدلال بکنم، بعضن میبینیم دوستان سروران من یک مبلغ بسیار معروف، بسیار خوش صدا، بسیار اسمی تو کشور، خیلی منبرهاش گرفته، ده ها سال منبر میره ولی لنگ میزنه، جاهای هنگ میکنه. چرا؟ چون آموزش نداشت و پژوهش نداشت. پس تبلیغ بدون اون دوتا هم ناقصه، پژوهش بدون تبلیغ و آموزش ناقصه، آموزش بدون اون درس هم. این نکته مهمی بود. جناب مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ اکبر دهقان رحمت الله علیه و عرض عقیده حقیر و با آشنایی و سابقه ممتد آشنایی که با ایشان داشتم، اولا در همین سه عرصه موفق بود و بعد هم به عقیده بنده الگوی مبلغ و مؤلف و مدرس طراز قرآنی بود و علوم اسلامی. من تو این بیوگرافی که جناب آقای شریفی دیروز دادن دیدم که ایشان حالا مثلا فوق لیسانس دانشگاه هم گرفته و در دانشگاه کرمان و شاید جای دیگر هم تدریس هم داشته. ببینید آقای دهقان طلبه که بود، در طلبگی خیلی قوی، خیلی موفق، مؤلف که بود 52 اثر، یک اثرش 14 جلد، یک اثرش 5 جلد، جای تردیدی نیست. مبلغ هم بود. همین مبلغش رو من اضافه کنم، خیلی جالبه، ایشان در 5 عرصه مبلغ بود، مبلغ فعال و موفق. 5 عرصه، یکیش جبهه، خیلی جبهه ایشان فعال بود و خیلی موفق بود و کارش هم اونجا تبلیغ به معنی واقعی بود. دقیقاً درسته. یعنی اون یکی از مؤلفه های اصلی تبلیغ که اخلاق باشه واجد بود و واقف بود. در دانشگاه ایشان فعال بوده. من میدونم همه کلاس های دانشگاه ایشون رو باید به حساب تبلیغ بذاریم، تبلیغ دین و قرآن. در صدا و سیما تعریف نقل میشه که، گزارش داده میشه که بسیار تبلیغ موفقی داشت. در منبر که اون تبادر اصلی از تبلیغ عرصه منبر هست و در حج. خیلی عجیبه اینا، من امروز ردیف کردم دیدم جالبه. حالا بعضی ها فقط مبلغن منبر میرن، قالب دیگر رو نیازمودن یا بلد نیستن. به هر حال پس این سه جنبه رو ایشان واجد بود. تفسیر ایشان، جستجوهای ایشان، پژوهش های ایشان همه همونجور که عرض کردم از تولید به مصرف بود و تبلیغ محور بود. ما اینجا غیر طلبه نداریم حاج آقا، درسته؟ از خودمون طلبه ها باید انتقاد کنیم. یکی از علل و عواملی که بعضا طلبه ها اون جاذبه و موفقیت رو ندارند، این است که نعوذ بالله لا سمح الله حشو و زوائد دارن، تشریفات دارن، لفاظی میکنن، عبارت سازی میکنن، محتوا کم است و جملات زیاده. ایشان درست نقطه عکس این قضیه بود، یعنی اگر میخواستی نکته هاشو یادداشت کنی سرریز میکرد این اطلاعات و میدیدی حیفه و باید بنویسی، میادی بنویسی جا میموندی. سرعت هم که داشتند، تلاقت بیان هم که داشتند، بسیار پربهره، بسیار سخنان پرملاد، سرریز اطلاعات. یه ویژگی که دیگه ایشان داشتند، ایشان جستجوگر و پویشگر و همافزا بودند. این اصطلاح همافزا رو امروز تو ادبیات اداری زیاد به کار میبرن. همافزا یعنی شما تو عرصه‌ای که جایی هستی با یک جمعی یا فردی هم به اونها بیفزایی و از اونها به خودت بیفزایی. این خیلی مهمه. دوستان عزیز من دیدن ایشان رو، هر جا بود نکته اضافه میکرد، هر کسی بود ازش استفاده میکرد. دو تا منبر بود که من خودم هم خیلی علاقه داشتم، هر جا این دو تا منبری بودن سعی میکردم برم و غالب منبرهای این دو بزرگوار ایشون رو میدیدم. یکی مرحوم حاجی واله بودن رحمت الله علیه و یکی مرحوم شیخ علی اصغر یا علی اکبر رضایی، شیخ علی اصغر رضایی. ایشان مرید این دو تا منبر بود و من هم بودم، دائم در حال استفاده، یادداشت برداری، نوت برداری و خود ایشان هم نکته آموز به دیگران. کارهای ایشون، تألیفات ایشون نمیشه گفت جمع و استفاده و تألیفه. بسیاری از اونها حاصل تفکرات و تأملات ایشان بود و برداشتهای خودش. آنچه که فکر میکنم وظیفه یک کسی که در ساحت قرآن وارد میشه هست، اما از طلبه و آیت الله و مفسر و شخص عادی، چون کتابون انزلناه و لیدبر و آیات فاعل یدبرو هم نه آخوندا فقط هستن نه مفسرین رسمی، یدبرو یعنی همه، همه ما وظیفه داریم تدبر کنیم. ایشان به این وظیفه موفق بود. بسیاری از نکته هایی که این تفاسیر و کتاب های ایشان داره نکته هایی بود که حاصل تدبر ایشان بود، حاصل اندیشه های شخص ایشان بود که عرض کردم دائم در حال افزودن اینها بود. و خلاصه این که ویژگی اصلی موفقیت ایشان و در واقع عظمت شخصیت ایشان این بود که آنچه که رسالت انبیا بود، رسالت پیامبران بود، حالا پیامبر مکرم فراگیرنده اصلی وحی و رساننده به مردم، هر کسی که پیام را از پیامبر بگیره و به دیگران برسونه، این میشه امتداد وظیفه. یه مقاله‌ای به مناسبتی من برای شخصیتی نوشتم، پیامبران و پیامبرسانان. اگر گفته میشه العلماء ورثت الانبیا، ورثه در چی؟ اونجا 9 بعد رو من شناسایی کردم که پیامبران این 9 بعد رو داشتند و علما اگر در این 9 بعد تأثیر کنند، دنبال روی کنند از پیامبران، کارشون کار پیامبران است. ایشان در واقع این کار رو ادامه دادند، تلاوت آیات بر دیگران، معنی کردن، تبیین برای دیگران و خلاصه پیام خداوند رو رسوندن به بهترین شکل، که حاصل شده این کتاب تفسیر نسیم رحمت و جلسه های تبلیغی ایشان. عرض کردم هم روح و هم محتوا و هم هدف و هم جهتگیری اصلی، خلوص نیت ایشان، نیت جهادگرانه ایشان و هم جنبه های شکلی و سوری و قالبی که همون بحثی که حاجی‌ها اشاره فرمودن، بحث روحی اخلاقی ایشان، شوخ بودن ایشان، سریع بیان کردن ایشان، استفاده بهینه از وقت، فرصتی که مستمع نشسته پای صحبتشون این رو مثل امانتی تلقی کنند و سعی کنند در این فرصت محدد و مشخص بیشترین بهره علمی رو به او بیفزایند، که این رو بهش میگیم تعهد تبلیغی. در تمام این جهات به عقیده حقیر ایشان مبلغ تراز، مبلغ الگو بود، همجور که در عنوان این نشست در رای فرمودن، به راستی این چنین بود. و در تألیف هم که همین که بنده که حالا به گونه ای هست که خیلی کتاب ها رو میبینم و سر و کار دارم، تألیف ایشان همه این اصول رو رعایت کرده و از بهترین تألیفات جامع و کامل هست در این عرصه. امروزه ما در تفسیر قرآن شاید بگیم صدها دوره تفسیر چاپ شده داریم از قرآن، شیعه و سنی، فارسی و عربی، قدیم و جدید، گرایش های مختلف، صدها دوره چاپ شده که از یک جلدی دو جلدی شروع می شود تا مثلا 40 جلدی و 50 جلدی و حالا تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی لابد به 70 و 80 هم می رسد. جلد 61 الان رفته، هنوز سوره های خیلی قرآن مونده. به هر حال تفسیر ایشان از نظر حجم هم در یک حجم بسیار متناسبی هست، از نظر محتوا بسیار پرارزش، و لذا باید ایشون را در نظر از نظر تألیف تفسیری هم یک مؤلف بسیار موفق و الگو و در حد تراز بدانیم. خداوند روح ایشان رو از این جلسه و از جمع ما شاد بگرداند. روایتی رو اشاره فرمودند: العلماء و باقون ما بقی الدهر اعیان هم مفقوده. ادامه روایت، خلاصه این که علما تا وقتی روزگار برقرار است اینها هستند، تا وقتی این کتاب هست و مطالعه می شود تا ابد الدهر ایشان زنده هست و حیات ایشان به آثار ایشون هست، برخلاف بعضی که برعکسند، در دنیا هستند ولی اینها در واقع میتند. خداوند از این حیات طیبه ای که به ایشان ارزانی داشته همه ما رو بهره‌مند بسازد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسیار ممنون و متشکر هستیم از جناب آقای استاد حکیم باشی که با بیان شیوا و خاطراتی که به خصوص از مرحوم دهقان داشتن مطالبی رو مطرح کردن. من مجدد عرض خیر مقدم دارم خدمت همه عزیزانی که در جلسه به صورت مجازی و حضوری تشریف دارن. سلام حضرت الاسلام و ناظم حاج آقای مجتبوی، حاج آقای عصارزاده، حاج آقای محمد دهقان اخوی مرحوم دهقان، حاج آقای مکارم، دوستانی که از پژوهشکده اسلام تمدنی در خدمتشون هستیم، حاج آقای ابوترابی، جناب آقای توفیق، جناب آقای سلطانی و دختر مرحوم دهقان که در این جلسه حضور دارن، همه کسانی که استاد دهقان رو میشناختن در بعد از وفات ایشون پیام‌هایی رو ارسال کردن، حالا در فضای مجازی یا به خانواده. من در این که دو روز اخیر سعی کردم خیلی کوتاه نکاتی که در تمام این پیام‌ها مشترک بود و برداشتی بود که رفقا، شاگردان، اساتید و افرادی که همراه ایشون بودن از شخصیت ایشون داشتن، برای خود من خیلی جالب بود که اکثر این نکات مشترک بود در پیام‌های دوستان. افراد مختلفی از جمله مدیریت محترم حوزه علمی قم در اون زمان، جناب آقای عرافی، جناب آقای نواب، سرپرست در واقع نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، این پیام‌ها رو که نوشتن، تا دوستانی که رفاقت صمیمی با مرحوم استاد دهقان داشتن، این ویژگی‌ها رو مشترکاً بیان کرده بودن که ایشون فردی خوش برخورد و در اخلاق متین بود و در تدین معتقد و مقید، در سیاست و حالت معتدل و مقتصد رو داشت، این رو خیلی اشاره کرده بودن، در شاخه های فکری حوزه علمیه میانه رو بود و با اکثر افراد با علایق و سلایق مختلف رفاقت نزدیکی داشت. اگر مطلب زیبایی از کسی میشنید اصرار داشت تا بلافاصله یادداشت کند و با کمال تواضع از فردمان نظر، ولی اگر یه طلبه معمولی هم بود تشکر میکرد. به دلیل ممارست زیاد با آیات قرآن تقریبا حافظ قرآن به صورت موضوعی بود و هر جایی که نکته بیان میشد ایشون یک آیه متناظر با اون نکته رو قرائت میکرد. دست بخشندهی داشت با رفقا و دوستان و اقوام و خودش استراحاً میگفت، خیلی اینو تکرار میکرد در حالا آشنایی هم که بنده با ایشون داشتم، میگفت مؤمن باید قلیل المعونه باشه و این رو هم بیان میکرد و هم عمل میکرد. و نکته‌ای که جناب آقای حکیم باشی هم فرمودن، پژوهش کاربردی و پژوهش تبلیغ محور، من خاطرم هست که ایشون یکی از سفرهای حج که برگشته بود میگفت من احساس کردم که کتاب خوبی برای مباحث آموزش مباحث قرآنی به روحانیون حج وجود نداره. بعد از اون سفر که برگشت، ایشون یک سال و نیم زمان برد که کتابی رو نوشت با عنوان با قرآن در سرزمین وحی، و این کتاب شد متن درسی خیلی از روحانیون محترم حج. رضا هر جا که نیازی رو احساس میکرد، خیلی از طلبه ها رو که ما با حاج آقا وقتی قدم میزدیم در فیضی ایشون رو میدیدن، میگفتن حاج آقا مثلا ما یک ماه رمضان از روی فلان کتاب شما منبر رفتیم، یعنی با هدف اون کتاب رو نگارش کرده بود. و امروزه که در بین ما نیست و یادش جاری و برای ما به عنوان یک الگو میتونه باشه، یک کلیپی رو آماده کردیم در چند دقیقه و بعد هم یه سخنرانی دو دقیقه از خود ایشون هست و انشاءالله در انتها هم به دست بزرگواران که در جلسه حضور دارن سه اثری که از ایشان رونمایی شده بعد از وفاتشون انشاءالله رونمایی خواهیم کرد. از اول بزنم چون جد تاریخ شده خاموش شده. صدا و سیما یک سخنرانی 3 دقیقه‌ای هست که حالا هم یاد ایشون باشم، تصویر ایشون رو در جلسه داشته باشیم، انتخاب کردم که نکاتی رو عرض میکنم و بعد از اون نکات خودشون یک برداشتی رو هم دارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما یک بخش دیگر داریم که بحث رونمایی از آثاری است که مرحوم دهخان در انتهای حیاتشون اینها را تدوین کردن. قبل از اون با توجهی که عزیزان که در جلسه هستن همه به نوعی شناختی نسبت به ایشان دارن و آشنایی داشتن و اگر نکاتی رو بخوام بیان بکنن فرصتی رو داریم در حدود 10 دقیقه که استفاده بکنیم و انشاءالله در انتهای مراسم هم بحث رونمایی رو در خدمت بزرگان باشیم. ما جای مشتبه در خدمتتون هستیم. آقای اسرارزاده، آقای دهخان بفرمایید. آقای شما خیلی خوب
تأملم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای دهقان، همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، خب نکاتی که موجب محبوبیت ایشون در جامعه روحانیت بود همین تواضع ایشون و اخلاق ایشون. اگر یک روب با یک نفر روبرو میشد، اگر ضد انقلاب هم بود پلازم به راه میامد. خیلی جاذبه اخلاقی ایشون کارگر بود در جامعه و برای ایشون خلاصه دوست و ارادتمند زیاد فراهم میکرده. دهه موسی بن جعفری علیه السلام توسلی داشتیم هر سال، 10 شب بود. بعد تقریبا 5-6 ماه مونده بود به رحلت ایشون، گفتم آقای منبرایی که مری این شهر اون شهر، چون با هم شوخی هم داشتیم، خیلی خودمانی بودیم، الان این دهه ما رو بیا قبول کن که مردم استفاده کنن از شما. چون چشم میام و متاسفانه دیگه ما به انتظار موندیم و این حادثه اسفناک پیش آمد و ایشون دعوت حق رو لبیک گفت. خداوند انشاءالله طبقه های از نور به روح ایشون آید و نصار بفرماید و به همه بازماندگان ایشون صبر و عجل کرامت بفرماید.
خیلی ممنون جا، شکرم، زحمت کشیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکرم که شاید حدود 40 سال رفاقت نزدیک و هم مباحثه و خیلی بهره موندم از ارمای دهقان در همه نکاتی که فرمودن، در اخلاق، در تفسیر، در همه جهات. چون حالا وقت کم است، من به یک نکته اشاره میکنم و بس. مرحوم دهقان رضوان الله علیه عمر با برکت داشتن. برکت در
حرم نماز برم
حالا میام اجازه خدمتتون. بله میام. برکت در عمر حاصل برکت در نوشتارشون، گفتارشون، تبلیغشون که فرمودن استاد حکیم باشی. یه نمونه شو من فقط میخوام بگم و این چقدر برکت داشت عمر ایشون. من سهزار دارن دوستان چند سالی افغانستان رفت آمد میکردم. اون زمانی که هنوز امریکایی‌ها بودند و در افغانستان، جنوب افغانستان قندهار به پایین دست طالبان بود. همون زمان امریکایی‌ها اونم جرئت نمی‌کردن اونجا برن. من یک سفر چون مسئولیت اونجا داشتم رفتم قندهار و از قندهار به درون به اصطلاح تشکیلات که یک گروه شیعه و یک منطقه شیعه نشین بودن اونجا می‌خواستم برم. با چه سختی، حالا لباس مبدل و اونجا هم از طرف انگلیس‌ها مثلا تهدید شدیم و اینا رو می‌خوام عمدن بگم که نه از تعریف از خود، از تعریف ایشون میخوام بیان. بالاخره رفتیم به اون منطقه سخت هلمند رسیدیم که گفتن ایرانی هم یک نفر آمده اینجا اونه. با این سختی ها و با این شدادید و لباس عوض کردن و اینا رفتم دیدم کتاب آقای دهقان اونجا هست. یعنی قبل از من آقای دهقان وارد شده و اونجا طلبه ها و دیگران دارن استفاده میکنن. برگشتم یه نامه براشون نوشتم، از همونجا نامه نوشتم که با این شرایط سخت من رفتم در جنوب قندهار و هلمند، ولی دیدم شما زودتر از من رفتین، به کتابتون اونجا تأثیر داشت. همینطور که فرمودن این برکت رو از عملشون، از دعای پدر مادرشون، از خیلی چیزا و یک نکته این که بالاخره خودشون ایشون وقف قرآن و حدیث کرده بودن و چون وقف قرآن و حدیث بود برکت عمر رو خدای متعال و برکت قلم و برکت بیان رو خدای متعال بهشون داده باشن، روحشون شاد انشاءالله که با انبیا و اهلیا محشور باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون جای مستوی فرمودن که برای نماز جماعت حرم تشریف میبرن، ما رونمایی میخوایم کنیم از سه کتابی که مرحوم دهخان خودشون آماده کرده بودن، تدوین هم کرده بودن، ولی دیگه تقدیرات الهی اجازه نداد چاپش رو بعد از وفات ایشون ما انجام دادیم و امسال در نشر المصطفی این اتفاق افتاده. به دستان مبارک شما جای حکیم باشی یا جای اسرزاده و اخویشون که در جلسه حضور دارن، انشالله از این سه جلد کتاب هم رونمایی میشه. و با توجه به وصیتی که خودشون داشتن و توصیه دوستان، کلیه آثار ایشون در یک پایگاه اینترنتی قرار گرفته، در کتابخانه‌های مختلف قرار گرفته که رایگان افراد بتونن به متن دیجیتال این آثار دسترسی داشته باشن.
تعداد کتاب‌های مرحوم چقدر؟
با این سه اثر شده 57 جلد. انجام با تفسیر 14 جلده و با این سه اثر شده مجموعه 57 جلد. بله، تعداد زیادی دستنوشته ایشون دارن و مواردی هست که انشالله باید به مرور زمان تدوین بشه، حالا یا الکترونیک یا چاپی انشالله. نه 57 جلد. 57 جلد به. بله. بفرمایید در خدمتتون هستیم با ذکر یک صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل
کرده. من خیلی سریع سه عنوان کتابی که رونمایی شد رو هم عناوینش رو بخونم. کتاب درایت در روایت که در واقع به معنای آگاهی داشتن از آداب روایت و فضائل روایات هست، و همچنین کتاب 114 نکته پیرامون عبادت از قرآن کریم و 114 نکته از قرآن کریم پیرامون دنیا. این سه کتاب کتابهایی بود که ایشان در اواخر حیاتشان آماده کرده بودند و در سال جاری به همت نشر المصطفی منتشر شده است. باز هم از حضور همه عزیزان متشکریم و از عزیزانی که در جلسه تشریف داشتن و به صورت مجازی بودن. انشالله که این جلسه فیض و بهره‌ای باشه و به روح همه علما و همچنین به روح مرحوم دهخان قرائت میکنیم فاتحه‌ای به همراه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت باشه جان، خیلی زحمت شده.
اجازه بدید. خبری جناب آقای دهخان با طرفدارش همسر جناب آقای